صبح مردم شنوندگان گرامی، از ساعت 7:43 دقیقه عبور کردیم. امیدوارم که اگر قصد رفتن به جایی رو داشتید سلامت و در امنیت به مقصد رسیده باشین. براتون بهترین ها رو میخوام و خوشحالم که همچنان شهر آفتاب را از رادیو تهران همراهی میکنید. از ابتدای هفته شما رو نسبت به این موضوع آگاه کردیم که ما در هفته ملی بدون دخانیات به سر میبریم 5 لغایت 11 خرداد ما، اون هم با شعار حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات که یک حق و مسئولیت همگانی است. امروز چهارشنبه 9 خرداد عنوان حفاظت از کودکان و نوجوانان با جلوگیری از تولید و فروش سیگار الکترونیکی و محصولات نوپدید دخانی نامگذاری شده. در این راستا برای کسب اطلاعات بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ابوذر اشتری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات. آقای دکتر اشتری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبحتون سلامت.
سلام و وقت بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که با ما همراه شدید، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اشتری، موضوع کاهش سن در مصرف انواع دخانیات در کشورمون چقدر صحت داره؟
بسیار خوب. این واقعیت اینه که این جمله که میخوام بگم برای شروع خیلی سنگینه، اما تقریبا میتونم بگم که موضوع رسیدگی به دخانیات تقریبا رها شده در جامعه. وقتی هم یک موضوعی رها میشه، حالا دلایل رها شدگیش هم خدمتتون عرض می‌کنم، وقتی اتفاق میفته و از اون طرف امکان پر کردن اوقات فراغت یا جایگزینی هم برای کنجکاوی یا موضوعات دیگه‌ای که در عرصه نوجوانی رخ میده وجود نداشته باشه، خب مسلمه که امتحان این قضیه و رفتن به سمتش و مرتبا به قول من تجربهش رخ خواهد داد. این که اتفاق افتاده یا خیر، بله قطعا این رخ داده.
به چه سنی رسیده آقای دکتر؟
خب سنین متفاوته، اساسا تعاریفش متفاوته. ما یک موضوعی داریم به اسم تجربه، یک موضوعی داریم به عنوان مصرف. سن تجربه به حدود 8-9 سالگی رسیده.
عجب.
اما سن مصرف از همین حدودا شروع میشه و هلوش 12-13 تقریبا به قطعیت
به ثبوت میرسه. خب چرا رها شده موضوع رسیدگی به دخانیات در جامعه؟ این نکته رو به ما بگید کوتاه.
ببینید، ما یک قانونی داریم به اسم قانون جامع کنترل دخانیات. دهه 70 این مصوب شده. ما فکر میکنم جز 4 یا 5 کشوری بودیم در جهان که این قانون رو مصوب کردیم در مجلس. به رغم اینکه بیش از 20 ساله، یعنی حداقل 3 دهه، 2-3 سال دیگه میشه 3 دهه دقیق از تصویب این قانون میگذره، اما تقریبا میتونیم بگیم زیر 30% این قانون مورد اقبال قرار گرفته و اجرا شد. به عنوان مثال در این قانون یکی از مهمترین مسائلی که داره، یعنی موادی که داره، عدم فروش سیگار نخیه.
خب ولی نظارت
اجرا انجام میشه. الان شما یک نقطه،
یعنی قانون رسیدگی به تخلفات حوزه دخانیات رو داریم به طور کامل، ولی نظارتی بر اجرای شدن درستش رو نداریم.
قانون جامع کنترل دخانیات، رسیدگی به تخلفات بحثش جداست. مثلا سیگار نخی، مثلا عدم فروش سیگار به انواع دخانیات از جمله سیگار به افراد زیر 18 سال، حالا چه برای مصرف خودش چه برای مصرف والدین یا اطرافیان. مثلا عدم عرضه در شعاع 150 متری مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی، مذهبی. ما میبینیم که و حتی پزشکی، اغلب دکه های الان البته خب خیلی بهتر شده این قضیه، حتی اغلب دکه های موجوده در بیمارستان های اطراف بیمارستان ها هم سیگار عرضه میکردن.
بله.
الان البته تقریبا این قضیه جمع شده، اما خب ما اطراف مراکز آموزشیمون الان ما یک طرحی داریم به عنوان پاد، پیشگیری از استعمال دخانیات. در بین نوجوانان و دانش آموزان از سن 12 سالگی رو ما پوشش میدیم تا 18 سالگی. الان قریب به 8 ساله که در ورامین استارت خورده، ربات کریم هم 2 سال پیش شروع شده، تهران هم امسال آغاز شد.
چقدر موثر بوده آقای دکتر؟
ببینیم تأثیر این قضیه، تجربه جهانی و تجربه ما نشون داده که اولا با یک طرح این اتفاق نخواهد افتاد. کار باید جامع باشه، همه حوزه ها بیان پای کار، از جمله صدا و سیما. ما یکی از مهمترین مشکلاتمون صدا و سیما است.
از چه لحاظ؟ شما در بارها آگاهی رسانی میکنید. بله،
این آگاهی رسانی شما در مقابل در خصوص حداقل صدا اتفاق میفته، اما بله، در حوزه سیما متاسفانه نه تنها خونسا میشه این عمل شما، بلکه تشدید میشه حوزه مقابلش. یک مطالعه رو دانشگاه الزهرا انجام داده سال 402، خیلی عجیبه، میگه که من عینش رو براتون بخونم. میگه هیچ هنرپیشه نقش اول زن یا مردی نیست که در صدا سیما، در سیما حداقل سیگار مصرف نکنه.
بله،
خب خود همین الگو سازی میکنه، مرجع سازی میکنه برای افرادی که در پی کسب شخصیت هستن. دوره نوجوانی دوره
شخصیت. البته همکاران و مدیران در حوزه سیما باید بیان و این از این در واقع درباره این موضوع روشنگری کنن و قطعا در کنار شما باید به یک در واقع تصمیم جامع برسن برای اینکه پاسخگو باشن. حالا بحث صداست که خب ما تا جایی که توانمون هست البته از این حوزه در واقع دفاع میکنیم و آگاهی سازی میکنیم. آقای دکتر، من در فقط دو تا پرسش دارم. چون شما بهش اشاره کردیم، من میخوام بپرسم که چرا نوجوان کودک ما الان میره سراغ دخانیات؟ یکم این که توصیهتون برای والدین چیه؟
من اول سوال دومتون رو پاسخ بدم. بله، از حدود یک دهه پیش، کمی بیش از یک دهه پیش، یک مفهومی در اومد به عنوان دود دست دوم و اکنون مفهوم دیگه‌ای به عنوان دود دست سوم. دود دست اول مشخص بود، کسی که مصرف کننده مستقیم انواع دخانیات. دود دست دوم کسانی هستند که مستقیما مصرف کننده نیستند اما در کنار و یا در معرض این دود دست اول قرار دارند. نکته عجیب و دردناک این قضیه اینه که قریب به 8 میلیون طبق آمار سال 2022 8 میلیون نفر در جهان
بله،
به دلیل مصرف مواد دخانی مرگ داشتن. از این 8 میلیون قریب به 1 میلیون نفرشون کسانی هستن که هیچگاه لب به انواع مواد دخانی نزدن، به عبارتی در معرض دود دست اول بودن. این یکی از دردناکترین مسائله که مهمترین افرادی که در معرضش هستن اغلب خانوم ها هستن و کودکان. این یک نکته. مهمترین کاری که والدین باید بکنن اینه که یک، اگر مصرف کننده هستن، این رو در محیط خانه، در محیط بسته مثل ماشین یا این جور جاها مصرف نکنن. دوم این که مصرف قلیان رو به عنوان یک الگوی خانوادگی در مراکز تفریحیشون، در کوه، نمیدونم، دشت، مسافرتایی که میرن نداشته باشن جلوی بچه‌ها. و سوم و از همه مهمتر اینه که بچه ها رو آموزش بدن که در معرض دود دست دوم نباشن. این برای پیشگیری. این که چرا نوجوانان به این سمت میرن؟
بله،
عملا دیگه از نوجوانی رد شده دیگه، این وارد کودکی شده. وقتی که از 8 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی تجربه رو میکنه و شروع میکنه، این به معنای این که وارد کودکی شد. ببینید، یکی از مهمترینش اینه که قانون جامع کنترل دخانیات اجرا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دسترسی وجود داره، یعنی تبلیغات وجود داره، یعنی نظارت وجود نداره. از اون طرف امکاناتی برای تفریح، صرف اوقات فراغت، یعنی رفع نیاز کنجکاوی و رفع نیاز شخصیتیشون هم محدود هست. پس یه طرف یه چیزایی وجود ندارد، یه طرف یه چیزهایی وجود دارد که نباید وجود داشته باشد. این دوتا منفی در منفی موضوع رو تشدید کرده.
خیلی متشکرم از توضیحات و روشنگری شما، هرچند که حال صحبتها خیلی به حال سنگین بود، ولی من آرزو میکنم که حالا مسئولین محترم به ویژه والدین با رفتارهای درست و تصمیمهای به موقع تلاش کنن برای اینکه آینده سازان کشورمون رو در مسیر بهتری قرار بدن. خیلی متشکرم از گفتگوهای ارزنده شما آقای دکتر اشتایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.